أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. باه تسليت أيام دهي فاطمية وأرزوي قبولي أعمال وطاعات همي عزيزان در إن أيام. أمدواري قول الله تعالى كمك كنا كما بتوانيم بألغوي مطلوب در سبك زندگي خانوادگي، چه در تشکيل خانواده، چه در مديريت و تحکیم و تعالی خانواده انشاءالله حرکت کنیم و این بحث نظام جامعه خانواده را به تناسب نیاز روز و قدرتی که خدا به ما داده انشاءالله بتونیم به جایی مطلوب برسیم. خب ما آخرین بحث خدمت عزیزان بودیم، یک مرور اجمالی داشته باشیم تا بحث بعدی را که معمولا سعی میکنیم یک ارتباط فنی و تنگاتنگی بین بحث ها ارائه بدیم تا اون منظومه بودن احکام، منظومه داشتن احکام الهی روشنتر و شفافتر بشه. خدمتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرموده بودید چون جلسه قبل که 27 رو میگه اشتران فرموده که برای دست آوردن نظری و نظام باید روش شناسی اون رو هم یاد بگیریم و اون رو داشته باشیم و به این نکته هم اشاره کردید که بعضی ها تصورشون اینجوریه که شهید صدر روش رسیدن به نظامش تنها راه رسیدن به نظام هست
در اقتصاد اونا تهی کرده.
بعد هم به این وقت اشاره کرده که تو بحث نظام مباحثی از این دست بیان میشه که ممکنه یکی از علما توی فقه فردی یک نظری داشته باشه، اما به نظام که میرسه، به نگاه اجتماعیش که میرسه، حتی ممکنه بدون توجه به عناوین ثانویه نظرش عوض بشه و یک فتوای دیگه رو مطرح کنه. اینجا مثالی هم که زدی ازدواج شاه بود با یک دختر ایتالیایی و نظر مرحوم آقای بومجلی که اونجا نظر مشهور فقها رو بیان کردن و حتی فرمودید که خود شهید صدر هم توی جاهای نگاه فردی خودش رو کنار میذاره و از حیث نظاممند فقه نظری اجتماعی رو مطرح میکنه یا همون فتوایی که صلاح جامعه توش باشه. بعد فرمودید اینجا ممکنه اشکال مطرح بشه که چطور یه فقیه نظری که خودش استنباط کرده در آورده و به یقین رسیده رو میذاره کنار و از یک نظر دیگه استفاده میکنه. پاسخی هم که اینجا فرمودید این بود که اون نگاه نظاممنده و اون نگاه کلام به این نظریه خودش قرینه هست و اون عمومیتی که فقیه توی فتوا ازش استفاده کرده، یعنی کاملا باز اون منطق فقه رو تیم میکنه به این نظر میرسه. یه نقطه دیگه اینجا اشاره داشتید بهش مبنی بر این که شهید صدر حتی به این قصه نظام بسنده نکرد و دو تا کار خیلی مهم انجام داد. یکیش بحث از نظریه اجتماعی بود و لزوم بحث از نظریه برای اینکه ما به چیستی قصه برسیم. و نقطه دومی که شهید صدر انجام داد این بودش که از نگاه کلام شروع کرد و به قضیه پرداخت، یعنی از خلافت انسان و مسئولیت پذیری انسان بر زمین شروع کرد یا همون نظریه نظام و خلافت و از این طریق به مباحث اجتماعی پرداخت، یعنی به جایی که از معلول به علت برسه از اون نگاه کلام به معلول رسید. و به این نکته هم اشاره داشتید که با این تفاصیل دو تا راه وجود داره برای رسیدن بهش، یکی معلول به علت هست و راه دوم راه علت به معلول. و این رو هم فهمیدید که اگر کسی هر دو راه رو طی کنه خب بهتره و به یقین بیشتری میرسه. یه نکته‌ای من بعدش جلوتر اشاره کردید مبنی بر این که چرا ما اصلا باید دنبال نظام بگردیم، و یک دلیل قرآنی رو هم براش مطرح کردید، این آیه شریفه بود که ما خلقت الجن و الانس لیعبدوها، فرمودید که همه این نظام، همه این نظام اجتماعی برای اینه که به عبادت خدا بپردازه، برای همین که ما دنبال نظام هستیم و متاسفانه دنبال هر چی هستیم غیر از عبادت خدا. و این اشکال رو هم پاسخ دادید که اگر قصه اینه و ما فقط قبل عبادت کنیم بقیه امور چی؟ اقتصاد هست، خانواده هست، چیزای دیگه، سیاست هست، اینها چی میشه؟ و جوابی هم که اینجا فرق دیدیم بود که همه اینها میان زیر چتر عبادت. ما به اقتصاد هم میپردازیم، باید نیت عبادی داشته باشیم و همه این مسائل، حتی به خانواده، حتی به ازدواج، حتی به غیره و غیره، تا به اینجا برسیم که یک نظام اجتماعی عبادی فراگیر داشته باشیم، یعنی یک نظام اجتماعی که عبادت بیس و مبنای اون هست تو همه زمینه ها. این نقاطی بود که من از
دستان داشتم. تذکر نخواهیمش نقطه ایشون فوت شده دارید؟ بسیار خوب، جزاک الله خیر. یک حاشیه که اینجا میشه مکمل بگیم، یک نکته تکمیلی بزنیم روی این مطلب که فرمودید، بیت صدر اینجا دو مسیر را طی کرده و بعد از اینکه بیان شد چه جور دو مسیر، یعنی از کجا این مسیر را شروع میشه، کجا منتهی میشه، یک بحثی که میشه اضافه کرد بر این، اینکه ما وقتی که، یعنی یه سوالی دیروز مطرح شد که حالا اون سوال ارتباط پیدا میکنه با این بحث امروزمون، که مگر احکامی که در شریعت هست مشخص نیستن و در آیات و روایات آمدن، پس چجور میشه دو فقیه که همه این آیات و روایات رو دیدند، یکی فقه و نکاح می نویسه، یکی نظام، مثلا نظام نکاح می نویسه، یا فقه و نظام نکاح می نویسه، یا فقه خانواده می نویسه، چجور میشه؟ خب اینجا دو تا مطلب را باید از هم، یعنی در کنار هم ببینیم و مؤثرن. یکی عنوانه که اگر عنوان متفاوت شد، نکاح فعل مکلفه، تشکیل خانواده یا فقه خانواده، عنوان عوض شد از یک رفتار فردی به یک عنوان اجتماعی تبدیل شد و این کافیه در این که خروجی هم متفاوت بشه. این یکی دیگر این است که بحث وقتی که روشمند باشه، اگر ما روش استنباط تجزیئی تعبیر شهید صدر جز جز نگرانه، یعنی آیه آیه روایت روایت دنبال کنیم، که حتی بعضی از فقهای معاصرین اساتید خدا حفظشون کنه رحمتشون کنه، گاهی روایات یک باب را مثلا بررسی میکنن، میگن این روایت خوبه ضعیفه، اون روایت مثلا صحیح هست ولی اعراض مشهور داره، یعنی مجموعه از روایات اینها هر کدوم به یک آسیب مبتلاست، در نتیجه احساس میکنن فاقد دلیلن، بعد میرن اصول عملیه. خب یه روش، یه روش دیگر است که حتی روایت اگر ضعیف باشه، ضعفش معناش این نیست که صادر نشده، الان این مبتلا بده، راوی ضعیفه، اما راوی ضعیف مگر حرف راست نمیزنه؟ راوی ضعیف حرف درست میکنه، منتقل میکنه قاعدتا. این ضعف در سند که ما اون را که حالا متأخرین خیلی رو این مانور میدن و الا قدما و که روایت در یک جای معتبری و آدم معتبری اومده باشه، حتی اگر در واسطه افراد ضعیف باشن خیلی اهمیت نمیدن. یعنی وقتی که مثل شیخ طوسی یا صدوق این روایت رو آورده و مورد اعتماد قرار داده و استنباط کرده، حتی اگر ضعف سندی داشته باشه، این ضعف سندی موجب وهن روایت و حذف روایت نمیشه. حالا خصوصا اگر این روایت با روایات های دیگر هم خوانی داشته باشه، حالا یا با کمی اختلاف در تعبیر یا محتوای این روایت یک جامعه مشترکی از بین روایت و روایات دیگر، خب اونو مؤید میگیریم. اما اگر نگاه جزئی‌گرانه داشته باشیم، اینها رو به هم ربط نمیدیم و در نتیجه میگیم خیلی خوب، ما مستند قابل قبولی به تنهایی نداریم. حالا خصوصا اگر ما آمدیم این رو در پرتو قرآن روایت رو دیدیم، که این هم یکی از نکات بسیار مهم و مفعوله. یعنی بعضی ها فقط میگه چون روایات مفسر آیاتن، دیگه به آیات هم کار نداریم. ما بریم روایت را بررسی کنیم و روایت دیگه از امام معصومه و حجت بر ما، و در نتیجه قرآن هم که به تنهایی قابل فهم نیست، تفسیر میخواد، مفسرش هم هست، دیگه رجوع به قرآن میشه غیر چی؟ غیر مهم، غیر ضرور. در حالی که وقتی در قرآن فرمود من هو آیات المحکمات هن ام الکتاب و آخر متشابهات، قرآن داره منبع بودن خودش را برای احکام مدل للناس، یا در اون سوره بقره افتی فرمود فاما یأتینکم منی هدن، اگر هدایت از طرف من میاد، خب این هدایت در قرآن اومده و اهل بیت هم بر اساس قرآن هدایتگری میکنن، اما ما ممنوعیم الرجوع به قرآن. یه نظریه اینجوری است، بله پیامبر یا امام خودش به قرآن مراجعه میکنه و اون خودش میدونه چی داره میفهمه، اما ما نمیتونیم بگیم آنچه را که میفهمیم این مراد خداست، پس ما بهتره به روایت مراجعه کنیم. یه به عبارت دیگر، ائمه به زبون ما حرف زدن، خدا به زبون ائمه و انبیا حرف زده، به زبون ما حرف نزده، در حالی که خود قرآن صریحا فرمانده چی؟ هدن للناس، للعالمین نذیرا، للعالمین نذیرا، اگر برای مردم یعنی اتمام حجت داره میکنه، خب پس باید حجت باشه، اگر حجت شد چرا ما در فقه به او احتجاج نکنیم. و قرآن میاد مسیر کلی یا اون شاهراه را نشون میده، و حالا ممکنه در جایی مثل مباحث ارث ریز بشه، تمام سهام را به دقت مثلا مطرح کنه. پس در اینجا اون روش و سبک مطرح شده توسط فقیه در استنباط کمال تأثیر را در اون نتایج نشون میده. پس اگر ما سوال شدیم که پس منابع یکی هست، آیات و روایات موجودن، چرا فقها با هم متفاوتن در فتاوا در موضوعاتی که برای هر دوشون مطرحه، همشون مطرحه، علل این تفاوت و اختلاف را در نوع نگاه، اگر به فقه نگاه فردی داشته باشیم، به فعل مکلف فقط ما نگاه کنیم، ما مکلف را فقط فرد بدونیم، اما اگر مکلف را جامعه بدونیم، و اینجا خطاب متوجه به جامعه است، به افراد جامعه، خب واجب کفایی میشه، یز خود اگر چی تحقق من به الکفایه. بنابراین ما با این تغییر نگاه از فرد به فراتر از فرد، و حالا تا بحث نکاح هم فرد فرد ها، ما با اینکه عقده و دو نفر توشه، اما این حیثیت اجتماع اصلا توش مطرح نیست، فقط حیثیت محرم شدن یا حیثیت حلیت حرمت علیکم امهاتکم میخواید حلال بشه، مادر و عمه و خواهر اینا رو کنار بذار، از غیر اینا بگیر، برو ازدواج کن، حلال میشه بر تو. یعنی امکان چی؟ بهره‌وری جنسی
از لوازم اجتماعی.
از لوازم اجتماعی، ولی حیث اجتماعی دیده نشده.
همونجوری
که شما عمو خدا رو کنار بذار، حیث اجتماعی نگاه نمی‌کنه، میگه این حرام شد بر این، این خانم حرامه، حرام شما نزدیکش بشی یا عقدش رو بخونی.
پرداخت به این موضوع توسط برخی از فقها خودش قابل نقد، درسته؟ اینکه فقیه اصلا از ابتدا این احکام که اومده چه تو قرآن چه تو روایات برای نظام اسلامی که پیامبر می‌خواست راه بندازه دیگه.
خب همین
در طول زمان
فقیه اگر قبول کنه که یک نظام اسلامی وجود داره، اما اگر فقیه نگاهش این بود که فقه آمده احکام مکلفین را و مکلفات را بیان کنه و مکلف فرده و مکلف فرد شد، دیگه فقیه کار نداره. این حالا دو فرد، اینا حکم دو فرد رو داره میگه، نه حکم این پیوند و ارتباطی که یک قانون اجتماعی درست میکنه به نام خانواده. دیگه روی خانواده هست، تشکیل میشه، ولی توجه به این قانون اجتماعی و اقتضاعاتش نمیشه، توجه به اقتضاعات عمل فرد میشه. این عمل این فرد چه اقتضایی داره؟ خب یلزم منه تحریم چی؟ تحریم ازدواج با اخت الزوجه مثلا، یا یلزم منه فرض کنید تحریم ازدواج با عمه و خاله و حلیت ازدواج با دختر عمه و دختر خاله. این لوازم این وضعیتی که این فرد درش هست. خب از مجموع این چه اتفاقی حاصل میشه و چی به وجود میاد؟ یعنی مجموعه تحریم ها و مجموعه حلیت ها چه چیزی را به ارمغان میاره؟ روابط را چگونه تعریف میکنه و چینش میده؟ کار نداره فقیه به این، یعنی اون مجموع را کار نداره نگاه کنه و مورد عنایتش نیست. و به این ترتیب فقیه خود به خود جز نگرانه به آیات و روایات با نگاه فردی به جز نگرانه حرکت میکنه و این حرکت موجب چی میشه؟ موجب این میشه که بر ظهور این آیه و روایت با این دید و با این روی کرد توقف کنه، جمود کنه، مگر یه چیزی باشه که دلالت التزامیه خیلی روشنی داشته باشه که باز اون باید نگاهش، نگاهی شده شما از طرف از یک فردی رد میشید، سلام میکنه متوجه نمیشید، حواستون جای دیگه است، نه اونه میبینید نه سلامش رو میشنوید، در حالی که سلام بعد شما گله میکنه که آقا چقدر متکبری، شما نه جواب سلام نمیدید، احتمال نمیده شما نشنیده باشید چون حواستون جای دیگه است. وقتی فقیه هم فکرش یا اون روی کردش متفاوت شد، به طور طبیعی ما نباید انتظار داشته باشیم که همه چیز این روایت یا آیه را و همه مدلولهای اون را احصا کنه و بتونه بگه به ظرف قاطع که من همه دلالتهای مطابقی و تزمنی و التزامیه را اینجا خوب مثلا متوجه شدم و بر اساس اونها دارم من فتوا میدم. نمیتونیم ما همچین انتظاری داشته باشیم از فقیه.
تو چطور هیچ کس نگاه از شهر سر به فکر کن نگاه نظام به اون نظر اجتماعی نگاه نکرد؟
چون آیات روایت که اومدن، خود آیات روایت اومدن موارد رو مسئله مسئله مطرح کردن.
مثلا خود پیامبر همین اینها رو خاص اسم حکومت خودش دیدن غیر از این.
بله.
چطور از دوره پیامبر به حالا دوره اهل بیت
ما دو تا اصطلاح داریم، یه اصطلاح مرجع داریم، یه اصطلاح رهبر داریم. چرا با هم متفاوتن؟ مرجع میگه من اگر به من مراجعه شد جواب میده. خب اونی که مراجعه میکنه فرده، مثلا معمولاً فرده، و یه مسئله فردی رو سوال میکنه. محل بس ابتلای فقیه افراد هست که به اون مراجعه میکنه. اما اگر بنا شد این فقیه اضافه بر مرجع بودن رهبر باشه، رهبر که شد یعنی شما باید در رأس یک هرم قرار بگیری و باید مدیریت کنی اون جمع را و باید برای اون نظام نامه داشته باشی. حالا کسی که تاریخ خونده باشه اینه براحت در رفتار پیامبر میبینه، یعنی پیامبر تا آمد مدینه یه نظام نامه نوشت. ولی اگر کسی این تاریخ هم نگاه نکنه و فقیه باشه و اصلا به اون نظام نامه پیامبرم نگاه نکنه به عنوان یه حادثه تاریخی، نه به عنوان یک سیره نبوی که منبع تشریع میتونه باشه، یا اون اختصاصی خود پیامبر تلقی کنه، مثل ازدواج های پیامبر، مختصات پیامبره، دیگه اصلا ذهنش قد نمیکشه به اون سمت که بره و درباره مثلا نظام اجتماعی اسلام برای خب ما یک پیغمبر داشتیم خودش اجرا کرد، بعد اهل بیت اومدن نتونستن، بعد یه امام مهدی معصوم داریم که آخر زمان خودش میاد اجرا میکنه. ما چه کاره این دیگه اینجا، نه سر پیازیم نه ته پیاز، کاری ما نداریم، وظیفه نداریم. این نگاهی که بعضیا
اصلا خود اهل بیت حالا امیرالمومنین که حکومت داشت اجرا بعد از اون اهل بیت هم یه جاهایی توی روایت داریم که با توجه به شرایط جامعه احکام رو میگفتن. خب این خودش این نگاه اهل بیت هم نگاه فردی صرف نبوده،
اینا گاهی انتزاع میخواد، گاهی ربط میخواد. توجهی؟ کی ربط شما میدی اینها را؟ وقتی که سوال داشته باشی، یعنی ببین روش استنتاقی شیستن سوال اگر تو ذهن آقا اسلام برای جامعه چه تکالیفی داره و چه قوانینی داره تا جامعه مدیریت کنه، پیغمبر یا امام معصوم یا مجتهد، یا شهید سال وقتی که میاد مثلا این آیه چقدر ما میخونیم، انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا والربانيون والاحبار. تورات به ما چقدر ربط داریم؟ ما مثلا به تورات مگه احتجاج میکنیم؟ شهید سال از این آیه بلایت فقیه در میاره، میگه که تورات کتاب خداست. خب حالا مشترکات بین تورات و انجیل و قرآن هم که فرامانن. خب تورات آمده که یحکم به النبیون و ربانیون و الاحبار، سه گروه اینا در طول هم هستن، پیامبران، ربانی ها، ربانیون، احبار، اینا حکم میکنن با تورات. حکم که میکنن اون بحث رهبری، اون بحث نظام سیاسی میاد. وقتی نظام سیاسی مطرح شد ذهن فعال میشه که خیلی خوب، پس ما این اجزای این نظام سیاسی، روح این نظام سیاسی که اون نظریه است، بعد این اجزای این نظام سیاسی، عناصر تشکیل دهنده این نظام سیاسی، حالا ممکنه در یه متنی نباشه، در چندین متن این خرد شده باشه و جز جز آورده شده تا اینکه شما فعال باشید و بیایید اینها را در کنار هم نگاه کنید. پس نتیجه میخوام بگیرم که اینجا اسباب اختلاف در فتوا متعدد شدن، یکی عنوان، اختلاف عنوان، یکی روی کرد و اون نگاهی که فقیه به مسائل خواهد داشت، این نگاه فردی یا اجتماعیه، و همینطور روشی که فقیه در استنباط به کار میگیره. با وجود اتحاد منابع و عدم اختلاف در منابع، اون روش خیلی مهمه. حالا توی بحث روش بعضی ها تو روش میارن، بعضی ها جداگونه. اختلاف مبانی فقها، من آیا من چنین مبنایی دارم که نظامی وجود داره؟ مبنای من بر وجود نظام هست؟ یا بله اگر من نظام اگر باشه این چنین میشه، اما من در ضرورت وجود نظام مردد مثلا ممکنه باشم یا شک کرده باشم و معتقد باشم همین احکام فردی کافیه برای اداره جامعه. یعنی من جواب را پیدا کردم ولی ناقص و خودم متقاعد کردم به کفایت این جواب، چون جامعه از افراد ما هم احکام افراد رو بیان کردیم دیگه، چه طلبی دارید؟ اینجاست که مثلا بحث شهید مطهری که رابطه افراد و جامعه یا مرکب اجتماعی چجور مرکبیه، مرکب اعتباریه، مرکب حقیقیه، اگر حقیقی چی با چی ترکیب شده یا مرکب صناعیه. اینجا میتونه مفید باشه فهم اون ماهیت اون جامعه. خب شهید صدر نگاهش تو نگاه اجتماعی بوده، لذا زودتر از دیگران. اضافه بر اون نکته که آقای میرزایی فرمودن که اون شرایط خاص زمانی که اقتصاد مارکسیستی و سوسیالیستی داشت ذهن جوانهای ما رو منحرف میکرد از اسلام، چون یک نظام اقتصادی روشن و منسجمی عرضه نشده، در لابلای کتب فقهی عقود مثلا این نظام اقتصادی گم شده یا به دست آورده نشده، به همین خاطر اونجا لازم شد که اون در مقابل ایده های مزاحم و مخالف، چون چگونه اونا نگاه کلان به مسائل اقتصادی داشتن، ما هم اون نگاه کلان را به دست بیاره، انگیزه میشه برای اینکه چون میخواد مقایسه کنه، بس باید یک وجه مشترکی باشه بین اینا، نگاه میشه مکتب اقتصادی سرمایه‌داری سوسیالیستی و مارکسیستی و مکتب اقتصادی اسلام. اینها زمینهای تاریخی این کار بودن. خب پس تا اینجا ما برای فهم علت اختلاف فقها در مباحث مشترک در فقه، نکاح و همطور تشکیل خانواده تحت عنوان نظام تشکیل یا نظام جامعه خانواده، اسباب را اینجا به دست بردیم و حالا عدم این توجه و آماده نبودن چنین طرحی، یعنی کشف نشدنش، خب طبیعیه این کمک میکنه به این که فقها راه موجود را طی کنند. فقیهی که میخواد مطالعه کنه امروز یه بحثی را بگه کدوم راحت تره؟ یک بحثی که ابداع کنه، ابتکار کنه، بره از آیات و روایات موضوع جدید مطرح کنه و استنتاج کنه، این راحت تره، یا اینکه بیاد کتابی که مسائلش مشخصه، فقها هم آدم بحث کرده، منابعش هم مشخصه، نحوه استدلالشون هم مشخصه، این را مطالعه کنه، عرضه کنه، حالا فوقش ممکنه یک نقل جزئی حاشیه‌ای یا مبنایی مثلا بهش بزنه، طبیعیه برای تدریس این راحت تره این روش تا اون. ولذا یکی مثل شهید صدر برنامه ریزی میکنه برای این کار، همونطوری که برای حلقات که بخواسته یه بینمان یک درس منسجم اصولی ارائه بده و مشخص باشه که این چه مباحث اصولی در کجا کاربرد دارن و چگونه اینا مکمل هم هستن، خب طبیعیه که دنبال یک منظومه میگرده. در هر صورت این بحث نظریه و نظام خانواده یا نظام جامعه خانواده، اون نگاهی که عرض کردیم از علت به معلول، یعنی شهید صدر از انسانی که با انسانهای دیگر در رابطه باید باشه، مرتبط باید باشه، و این ارتباط جامعه را به وجود میاره. از اینجا حرکت کرده، یعنی از یک مجتمع داره حرکت میکنه به سوی طرح سوال. خب چه نوع ارتباطاتی بین این انسان و اون انسان، یا این انسان و خودش، یا انسان و طبیعت، یا انسان و خدا، چه نوع ارتباطی وجود داره یا میتونه وجود داشته یا باید وجود داشته باشه؟ این سوالا را که به ذهنش میاد فقیه چیکار میکنه؟ میاد این روابط را برانداز میکنه و سبک سنگین میکنه. خروجی هر نوع رابطه چیه؟ از یک طرف طبیعت اون رابطه، که این رابطه یک رابطه مادیه و رابطه معنویه، میرسه به اینجا که این روابط دو نوع هستن، روابط متغیر، روابط ثابت هستن، و قوانین الهی که در زندگی حاکمن هم ثابت و متغیرن، با هم هماهنگ هستن. بعد میرسه به یک نظریه اجتماعی کلان، و اون نظریه اجتماعی میشه مبنای کار او برای بقیه ابعاد فقه. و به این ترتیب از بالا حرکت کرد و نظام خانواده تحت شعاع و نظام اجتماعی و نظریه اجتماعی قرار میگیره. یعنی این مسیر را هم طی کرده شهید صدر و فرموده که بدون فهم این نظریه و نظام اجتماعی ما فقه را خوب نخواهیم فهمید. یعنی فقه را جز جز میبینیم، مجمع الجزایر میبینیم، نه اینکه فقه را به عنوان یک نظام کامل برای مدیریت زندگی انسان فرد و جامعه، یا جامعه و فرد میبینیم. این را کی میتونیم ببینیم؟ که این شریعت با همه اختلافاتی که بین آیات و سوره ها و کم و زیاد شدن مطالب، فرض کنید در چند سوره مطالب مشابه میاد، بعضی از تعبیرها متفاوته دیگه. فرمود یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره، در یه جایی، در اینجا فرمود و یعب الله الا ان یتم نوره، یه جا فرمود و لو کره الکافرون، یه جا فرمود و لو کره المشرکون. اینا را اختلافات داریم میبینیم. یک مرتبه یه موضوع، ولی قرآن تعابیر گوناگون میاره. فقیه اینجا چگونه استفاده میکنه از این اختلاف تعبیر؟ اگر سوال براش پیش بیاد میره دنبال دقت بر اختلاف ها. اگر سوال برای او پیش نیاد میگه اینا مثل همین دیگه، دعای شبیه همه، و لن نجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، حرمت تسلط کافر بر مسلمان. بعد اینه کجا باید قرار بده تو اون منظومه تشریعاتی که برای جامعه داره برنامه میده؟ خب اگر نگاه جامعه داشت همه اینا رو با هم مجبور ربط بده، یا ربطش رو کشف کنه. یعنی تعبیر دقیق اینه، ربط اینها رو باید کشف کنه. از ما میگیم فقیه مکتشف نظام اجتماعی، مکتشف نظام خانواده است، نه موجد و مبدع و پیشنهاد دهنده نظامه. نه اینجور نیست، نقش او نقش کاشف. و به این ترتیب فقیهی که رفت دنبال کشف نظام اجتماعی دیگه نمیتونه مسائل را فردی و جز نگرانه ببینه. حتی اگر فردی خواست نگاه کنه، اون روی کردش بهش اجازه نمیده. یعنی باید بیاد این رابطه فرد با فرد رو از همه ابعاد در نظر بگیره. این رابطه صرف این که دو فردی به هم محرم بشن بتونن با هم خلاصه رابطه جنسی داشته باشن، صرف این نیست، بلکه این رابطه که مشروع میشه کلیه مجموعی از روابط را تولید میکنه، میشه مادر زن، یک عضو جدید وارد این مجموعه تحت نظر این مثلا دوماد میشه. لذا دیگه نمیتونه این مادر زن در آن واحد با این هر چند در روسیه گفتن مادر زنه از عروسش بعدش میامد آخرش عروس طلاق گرفت و مادر زن رفت این داماد را گرفت. یا مثلا در بعضی جاها نوشته بود تو همین گوگل یه جایی هست یه منطقه ای که اینا مادر زن و زن یک شب وارد بر داماد میشن و خب مادر زن حق تقدم داره بر زن و زن هم وظیفه داره که اطاعت کنه. خب اینا ببینید این رابطه با اون ازدواج با اون عقد این رابطه به وجود اومد. اگر دخول شد چه احکامی برش بار میشه، اگر نشد چه احکامی. همینطور خواهر زن اینا جدید میشن دیگه، یا فامیلای دیگر زن که زن احتیاج به اجازه اونها مثلا خواهد بود. یعنی در اینجا مجبور منظومه ببینه کل این تحولاتی که به وجود میاد توی این حکم شرعی. اینا رو این فقیه دنبال نظام باید ببینه و همه رو در یک جا نگاه کنه. اما اون مجبور نیست، فقیه که دنبال نظام نیست مجبور نیست که همه اینها رو با هم ببینه یا ارتباطشون را با هم کش کنه. به اندازه که روایت یا آیه صراحت داره به همون اندازه حرکت میکنه، اما دنبال کشف ارتباط نیست و به این ترتیب متفاوت میشه دیدگاه‌ها. از لحاظ سطحی بودن، عمیق بودن، تجزیه‌ای بودن، ارتباطی بودن و جزنگرانه یا کلنگرانه بودن اون نگاه فقیه در کنار حالا روش هر یک از اینها که برای فقیه میتونه که ارمغان جدیدی داشته باشه. و به همین خاطر گفته میشود که باید فقیه کلیه منابع موجود و مطرح را ببینه تا اینکه بتوانه، یعنی باید به یأس از پیدا کردن یک دلیل دیگر و مخالف برسه تا حجت بر او تمام باشه. و لذا فحص واجبه، فحص از ادله، ادله احتمالی. و به این ترتیب ما میبینیم که علی رغم صعوبت فتوا به خاطر این شرطهایی که الان میگیم که باید زمانی که کامپیوتر نبوده امکان احصا و دقت خیلی سخت بود برای فقیه که با اون کتاب‌های با اون خط کذایی میخی یا میگیم خط‌های خاصی که در کتب قدیم بود به زحمت فرد میفته برای مطالعه. با همه این حال او باید به یأس برسه و این فقیه که الان نرم افزار داره و راحت میتونه چند کلید واژه رو بزنه و ببینه آیا حدیثی وجود داره یا نه، هر دو اینا باید یأس از ظفر به دلیل مخالف پیدا کنن تا بتونن فتوایی صادر کنن. این مسیریست که فقیه باید طی کنه و شهید صد هر دو را به یک معنا داشته. چرا؟ چون او سعیش بر احاطه بوده، سعیش بر این بوده که هر دلیلی که میتونه دلیل باشه برای مدعای خودش اون را به دست بیاره و مورد استناد قرار بده. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.